بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در کبراهایی بود که به عنوان مساق کل مدعی یسمع قوله ولا یطلب منه البینه فعلیه الیمین، هر مدعی که قولش در محکمه قضای اسلامی شنیده میشه و قبول میشه و ازش بینه مطالبه نمیشه، با یه قسم خوردن به اصطلاح این به مطلوبش میرسه. گفتیم که این سه چهار کبرای کلی داره و مصادیق متعدد که به عنوان کبرای کلی این قاعده است، یعنی قاعده کل مدعی یسمع قوله ولا یطلب منه البینه فعلیه الیمین، هر مدعی که در قضای اسلامی در محکمه اسلامی دعوای او شنیده میشه، قبول میشه و اقامه بینه ازش مطالبه نمیشه، فعلیه الیمین، یه قسم میخوره، در نتیجه با صرف یه قسم خوردن علارغم این که نوای مدعی بینه اقامه نکرده حرفش قبول میشه. موارد متعدد و کبراهای متعددی اینجا مطرح برای این قاعده، از جمله یک کبرایی هست که المدعی بلا معارض، کسی که مدعی هست و هیچ معارض نداره. خب اینجا فقها میفرمایند که قول این مدعی که معارض نداره شنیده میشه و بدون بینه قبول میشه و یه قسم میخوره و مدعای او ثابت میشه. البته در مالیات، در مسائل مالی، ولو اینکه این شخص زلیدم نیستا، همینطور اومده میگه مثلا اون مال مال من هست، معارضم نداره، بینه هم نداره، یه قسم میخوره، حاکم شهر بدون مطالبه بینه چون معارض نداره به اصطلاح یه قسم میخوره و مال رو تصاحب میکنه. پس بنابراین وقتی که مالی را که هیچ کس دست روی اون مال نگذاشته، مثلا باغ بلا صاحبه، زید میگه این باغ مال منه، هیچ معارضم نداره، یا اینکه نه این باغ یه فردی هست که داره تصرف میکنه ولی میگه این مال من نیست، ملک من نیست، و نمیگه ملک مثلا شخصی فلانی هست، نه، و میگه مال من نیست، من دارم تصرف میکنم، مال کیه نمیدونم. حالا از اون طرف زید اومده میگه آقا این مال مال منه، معارضم نداره، و این آقا که داره تصرف میکنه زلیده از خودش نفی مالکیت میکنه، معارضم نداره که با ادعا و دعوای این آقای مدعی تعارض بکنه. اینجا یقبل قوله، قول او پذیرفته میشه و یوتل مال له و این مال رو به او اعطا میکنن، باغ را به او میدن، منتها مع یمینه. بنابر همین قاعده ای که گفتیم، مدعی که ادعا میکنه یک مالی را معارضم نداره، اینجا لا یطالب منه البینه یحکم له، فقط به صرف یک حلف و قسمی که یاد میکنه. در مسائل مالی اینطوریه، اما در مسائل غیر مالی، مثلا یک فرشی هست نمیدونیم طاهره یا نجسه، شخصی میاد ادعا میکنه که این طاهره یا نجسه، در حالی که مالک نیست نسبت به این فرش، رولیدم نیست، نه اینجا پذیرفته نمیشه حرف اون، نه ادعای طهارت نه ادعای نجاست. یا مثلا یه فردی میاد میگه امروز روز عید هست، امثال این چنین ادعاها که مسائل مالی نیست، ادعا میکنه معارضم نداره، و اینجا نمیتونیم بگیم حالا که چون ادعا میکنه معارض نداره اقامه بینم نمیکنه، یه قسم بخوره ما حرفشو بپذیریم، نه، اینجا این دعوا پذیرفتنی نیست. اثبات این که امروز عید است، این اقامه بینه میخواد، یا یک امارات شرعیه دیگری که اثبات بکنه امروز روز عیده. صرف به اصطلاح این که یه شخصی بیاد بگه من ادعا میکنم امروز عیده، بینم نداره، اون وقت بگیم که پس یه قسم بخوره عید بودن امروز ثابت بشه، یا طهارت اون فرش ثابت بشه، ادعا میکنه بینه مقامه نمیکنه، در حالی که مال او هم نیست، زولیت هم نیست، بگیم که خب آقا اهل البیت ادراب مافل بیت، صرف یه ادعاست. در مسائل مالی مسئله پذیرفته هست، اگر معارض نداشته باشه ادعا بکنه، اقامه بینه هم نمیکنه، با یه قسم مثل اون باغ را مثلا ملکیتش برای او ثابت میشه، اما در مسائل غیر مالی نه. چون مدرک این دعوا، این ادعا که مدعی اگر ادعا بکنه اقامه بینه هم نمیکنه، بینه نداره، ولی معارض نداره، اگر ادعا بکنه با یه قسم ملکیت او ثابت میشه، چون مدرک عمده مدرک این سیره اوغلاست، سیره اوغلا و بنای اوغلا بر این است که قبول میکنن قول اون مدعی را که لا یعارضه احدون، هیچ کس با اون معارضه نمیکنه، بدون بیانه میپذیرن، منتها این سیره قدر متیقن از این سیره اونجاییست که از مسائل مالی باشه، مسائل مالی باشه، اینجاست که این آقای مدعی ولو زلیدم نباشه اقامه بینه نمی کنه، از مسائل مالی هست، یه مالی را ادعا می کنه ملک من هست، بینه هم نداره ولی معارض نداره، با یه قسم برای او ثابت میشه، مسائل مالی باشه. اما امروز عید است، یا اون فرش نجسه، اون فرش طاهره، این ادعاها ثابت نمیشه، از مسائل مالی باشه بله ثابت میشه، یا از حقوق باشه اونجا هم ثابت میشه، اگر مدعی ادعا بکنه بینه نداره معارضم نداره، مثل این که آقای زید ادعا میکنه این به اصطلاح وقفیات متولیش منم، یا این منطقه‌ای که تحذیر شده دورش سنگ ریزی شده دورا دور، مثلا یک 2000 متر را میگه این سنگ چینی که میبینید من اومدم سنگ چینی کردم، میخوام اینجا که موات هست احیا بکنم، یا مثلا صف اول نماز جماعت یه مهری اونجا هست، میگه من مهر را گذاشتم اونجا، کسی اونجا نشینه، منتظرم نیم ساعت دیگه در صف اول جماعت سمت راست امام جماعت من بشینم، معارضم نداره، مدعی دیگری نداره. این چنین جاها، این چنین حقوق هم بله، وقتی که کسی مدعی هست و ادعا میکنه بینه هم نداره، لا یعارضه احد، معارضم نداره، نهایتا با یک یمین این حقوق هم ثابت میشه. این چنینه. و صاحب ریاض، صاحب جواهر، صاحب ریاض در جلد دو صفحه 413، صاحب جواهر در جلد 40 صفحه 398، اینا ادعای اجماع کردن که بله این جاها پذیرفته میشه، مدعی که ادعا میکنه معارض نداره، بینه هم نداره، این آدم با یه قسم ثابت میشه مسائل مالی و حقوقی این چنینی. منتها خب باز این اجماعی مرحوم صاحب ریاض و صاحب جواهرم قدر متیقن همین مسائل مالی و حقوق و احیانا مسائل ارتباطات دیگری را هم اینا مطرح کردن، مثل زوجیت و نسب. مثلا میگه این خانم خانم من هست، خانمم نفی نمی کنه، کس دیگری هم نیست که بگه نه خیر ایشون غلط میکنه، خانم منه، اینطوری نمیگه، هیچ کس معارض نداره، خانمم نفی نمیکنه. خب ادعای ارتباط زوجیت معارضم نداره، نهایتا لازم باشه یه قسم میخوره ثابت میشه. یا میگه این بچه مال من هست، بچه هم نفی نمیکنه، معارضم نداره، یا این سبیه من است، این سبیه من است، پسر منه، دختر منه. ولذا اگر مثلا یک چیزی پیدا شده ادعا میکنه در لغته، مثلا این چیزی که پیدا شده مال منه، معارضم نداره، خب بینه هم این آقا نداره، یعطا له، این لغته رو میدن به ایشون، نهایتا اگر چیز باشه یک قسمی میخوره و مشکل حل میشه. بعضی ها اومدن گفتن که یک روایت معروفه ای هست به نام روایت الکیس که یونس ابن عبدالرحمن از منصور ابن حازم روایت میکنه. این روایت در کافی جلد 7 صفحه 422 در باب النوادر از قضا و احکام، حدیث پنجم در تهذیب مرحوم شیخ طوسی جلد 6 صفحه 292، حدیث 810 در باب من الزیادات فی القضایا، حدیث 17 و سائل الشیعه مرحوم قرآملی در جلد 18 صفحه 176 ابواب کیفیت حکم، باب 7 حدیث 1، حدیث اول. این روایت منصور ابن حازم نقل میکنه، میگه قلت لی ابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق علیه السلام عرض کردم که ابن رسول الله، عشرتون کانو جلوسن، 10 نفر نشسته بودن کنار هم، وسطهم کیسون فیه الف درهم، در وسط اینا یه کیسه ای بود، یه کیفی بود توش 1000 درهم پول بود. فسأل بعضهم بعضن الکم هذا الکیس، اینا از یک دیگر پرسیدن که این، مثلا این از اون پرسید، اون یکی از اون یکی پرسید، این کیسه مال شماست، توش 1000 درهم هم پوله. فقالو کلهم لا، همه 10 نفر، 9 نفرشون گفتن نه مال ما نیست. فقال واحد منهم، یکی از اونا گفت که هو ولی، آقا کیسه مال منه، توشم 1000 درهم پوله. فلمن هو، مال کی میشه این کیسه توش 1000 درهم پول هست؟ قال علیه السلام للذ دعا، این کیسه مال اون کسی است که مدعی هست که مال منه، بینه هم نداره. اون 9 نفر گفتن مال ما نیست، این آقا میگه مال منه، معارضم که نداره، همه نفی کردن، این میشه مال او، نهایتا یه قسم میخوره. پس مثل این روایت میتونه مدرک باشه برای المدعی لشیئن، بدون اینکه معارض باشه، اقامه بینه هم که نداره بینه اقامه بکنه، نهایتا یه قسمی میخوره. پس این مدرک میشه به این قاعده. و تقریب استدلال به این روایت هم بر قبول قول این مدعی که معارضم نداره خیلی واضحه، چون امام علیه السلام فرمود هو للمدعی الذی لم یعارضه احد من تلک العشره بل کلهم نفوا عنه، همه این ده نفر کلن نه نفرشون نفی مالکیت کردن از خودشون، فقط این آغاز که میگه ملک منه. پس بنابراین این روایت مدرک خوبی میتونه باشه به همین ما نهنفی، مدعی ادعای ملکیت میکنه مالی را، بینه هم اقامه نمیکنه، معارض هم نداره، پس بنابراین این مدرک روایی هم پیدا کردی. مرحوم شیخ اعظم انصاری طبق نقل بعضی از ادله شاگردها و تلامذه ایشون اشکال کرده به این استدلال به این روایت. قبل از ایشون مرحوم ابن ادریس اشکال کرده. ابن ادریس در سرایر جلد 2 صفحه 191 اینا فرمودن که نه خیر آقا، این نمیتونه مدرک این قاعده باشه. شنیدن قول این مدعی از جهت این قاعده نیست که این مدعی بلا معارضه، نه اینطوری نیست، بلکه این کیس، این کیف توشم هزار درهم پول بوده، در وسط این جماعت ده نفره بوده، تحت ید این ده نفر بوده این، ولذا اگر یه نفر خارج از این ده نفر بیاد بگه مال منه، پذیرفته نمیشه مگر اینکه بینه اقامه بکنه. ولی از این ده نفر، اگر مثلا از این ده نفر فرض کنید که 5 نفرشون بگه مال من نیست، 5 نفرشون بگن بیاد مال منه، حکم به شرکت میشه. مرحوم ابن ادریس در سرایر و مرحوم شیخ انصاری، البته در کتابهای شیخ انصاری نیست، از بعضی شاگردهای ایشون نقل شده که شیخ هم در درسش نسبت به اینکه این روایت مدرک این قاعده باشه اشکال کرده. اشکال شیخ و اشکال مرحوم ابن ادریس در سرایر این است که نخیر آقا، این ده نفر ذلیت حساب میشن نسبت به این کیف و این کیس، منتها اون 9 نفر که نفی مالکیت کردن، خب اونا میرن کنار، این یه نفر میشه ذلیت. وقتی شد ذلیت دیگه از نسبت روایت نسبت به ذلیت داره حرف میزنه، یعنی این آقا نسبت به این کیس ذلیت حساب میشه، مثل اینکه شما تو خونهتون نشستید، خب ذلیتید، ید اماره مالکیته. اینجا مدعی بلا اقامت بینت، این که معارض نداشته باشه، قسم یاد کردن بیاد به میدان، نه اصلا ربطی به این قاعده نداره. این روایت ازش استفاده میشه که این که 9 نفر نفی کردن مالکیتشون رو، این میگه این هوولی، این عملا به اصطلاح ذلیت میشه و ذلیت بودن اماره مالکیت هست برای این شخص. پس بنابراین خیلی روشنه که اینجا ید وجود داره و ید اماره مالکیت میتونه باشه، منتها شرطش این است که ذلیت اقرار نکنه که من مالک نیستم. اگر از خودش مالکیت را نفی بکنه یا اقرار بکنه که این مال زیده، مال کسی دیگه هست، اینجا بعد این ید کل عدم میشه. تازه فرمودید اما اگر نه چنین اقراری نکنه که مال من نیست، نفی مالکیت نکنه و مالکیت به این ملکی را به کسی دیگه هم نسبت نده، این میشه ذلیت و ذلیت بودن اماره میشه بر مالکیت و کشف مالکیت میکنه. این اصلا ربطی پس به مسئله مدعی بلا معارض و اقامه بینه هم که نمی کنه و یه قسمی بخوره و این روایت دلیل اون قاعده باشه، نه، این روایت اصلا ربطی به اونجا نداره، به اون قاعده، این فقط اماره بودن را ثابت میشه. پس بنابراین این کیسه‌ای که در وسط این جماعت بود، از اونجایی که این جماعت همشون نسبت به این کیسه ذلیت حساب میشند، پس این به دلالت التزامی دلالت میکنه که همه اینها نسبت به این کیسه ذلیت هستند، غیر اینها خارج از این دایره ملکیته. هر تک تکشون به نوعی ید اماره ملکیت و ذلیت بودن رو دارند، منتها وقتی که همه 9 نفر نفی کردن مالکیتشون را، ید اونها از اماره ملکیت و ذلیت بودن خارج میشه، اما این یک شخصی که ادعا میکنه مال منه، اقرار نکرد که مال من نیست، بلکه طبق اون ذلیت بودنش میگه مال من هست، پس ید او دو تا دلالت داره، یک دلالت مطابقیه، یک دلالت التزامیه. دلالت مطابقیهش این است که این ملک منه، دلالت التزامیش این است که پس ملک دیگری نیست. پس بنابراین ثابت میشه که این ملک این هست و مال دیگری نیست، به طوری که اگر چنانچه یک نفر در یک خانه نشسته، یک نفر روی سجاده نشسته، خب ذلیت حساب میشه. این دلالت مطابقیش این است که این ملک اون هست، دلالت التزامیش این است که ملک دیگری نیست. پس بنابراین این که امام علیه السلام حکم فرمود که این کیسه مال این یک نفر است که مدعی است که ملک منه، نه از این جهت است که این مدعی بلا معارضه، بلکه از این جهت است که این آقا ذلیت هست، طبق موازین باب قضا ذلیت بودن دلالت مطابقی و التزامی داره بر مالکیت آقای ذلیت. به نظر میاد که پس بنابراین دلالت روایت بر این که بگیم این روایت دلالت میکنه بر قبول قول مدعی که لیس له معارضون، این نه، فی غایت الاشکال، به این معنا دلالت نمیکنه. روایت نهایتا ذلیت بودن این شخص را به ما روشن میکنه. پس بنابراین این هم به اصطلاح استدلال به این روایت بود که قابل قبول نشد، منتها اجماعی که مرحوم ابن ادریس در سرایر و مرحوم صاحب جواهر در جواهر داشت و نوعاً اغلا چنین سیره‌ای دارن که اگر مدعی ملکیت یک شیء معارض نداشته باشه، اقامه بینه ازش نمیخوان و مالکیت او را میپذیرند، ولذا اون سیره اغلا و رد نکردن شارع، اجماع مرحوم صاحب جواهر و ابن ادریس دلیل میشه، ولی خب این روایت را نمیشه دلیل این قاعده قرار داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.